أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فواعدنا موسى 30 ليلة وأسممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. در جریان عبور از دریا برخی از مفسرین مثل مرحوم امین الاسلام نظرشون این است که این بحر همون نیل مصر است. در تفسیر آلوسی آمده است که آنچرا که امین الاسلام صاحب مجمع گفت که بحر همون یم هست و نیل مصر است، نظیر اونچه که صاحب تفسیر البحر المحیط گفته است، این خطا است، بلکه منظور از این بحر همون بحر قلزم هست و این غیر از جریان نیل مصر است. اون چیزا که میتوان گفت این است که اگر دلیل نقلی معتبری دلالت بکند بر اینکه این بحر غیر از اون یم هست، خب اون نقل تاریخی معتبر هست، لکن از در سیر آیات قرآنی محتمل است هم فرمایش امین الاسلام و صاحب البحر المحیط اون درست باشد. بر اینکه این تعبیر به جاوزنا به بنی اسرائیل البحر که در آیه محل بحث سوره مبارکه اعراف آمد، مشابهش در سوره یونس هست که به دنبالش جریان غرق فرعون رو یاد می کند. آیه 89 و 90 سوره مبارک یونس این است: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی اذا ادرکها الغرق. معلوم می شود که این بحری که خدا می فرماید ما بنی اسرائیل را از این بحر عبور دادیم، همون یمیست که فرعون در او غرق شده است. و قشیه هم میان یم ما قشیه هم، چین که در سوره مبارکه طه هم مشابه این تعبیر آمده است. آیه 77 و بعد سوره مبارکه طه این است که ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. بنابراین احتمالی که صاحب مجمع بیان داد و صاحب البحر المحیط هم ارائه کرد که منظور از این بحر همون یم و رود نیل باشد، این محتمل هست. البته اگر دلیل نقلی و تاریخی تام ارائه بشود، خب اون متبع است. در همین جریان موسی کریم گاهی به یم تعبیر شده است، گاهی به بحر تعبیر شده است. همین آیات سوره مبارکه یونس و آیات سوره مبارکه طه شاهد است که اون یم را بحر گفتن. البته بحر را یم میگویند. یم دارای چندی معناست: یکی مطلق بحر است که سیاه جوهری داشت، یکی البحر الذی لا یدرک قعره بود، یکی لجة البحر بود و مانند. مطلب بعدی این است که این جاوزه به معنای عبور هست، لکن وقتی با بای تعدیه به کار رفت به معنی عبور دادن است. مثل این که ذهبه یعنی رفت، وقتی گفته شد ذهبه به زیدین یعنی برد نه رفت. کار اذهبه را می کنند. این بای تعدیه معناش آن است که این معنای ذهاب را به اون مجرور منتقل می کند. پس ذهبه یعنی رفت، ذهب به زیدن یعنی برد، ذهب تو بهی یعنی او رو روانه کردن، او رو بردن، مثل اذهب تو. اینجا هم جاوزنا به بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل رو عبور دادیم، نه عبور کردیم. در جریان موسی و همراهش برای رسیدن به خضر سلام الله علیهم، اونجا فرمود به اینکه فعلا ما جاوزا وقتی از دریا گذشتن یا از اون منطقه عبور کردن. پس جاوزه یعنی جازه، یعنی عبور کرد. اما جاوزنا به بنی اسرائیل که باب برای تعدیه باشد، یعنی بنی اسرائیل عبور دادیم. مطلب بعدی آن است که این عکوف که ملازمت آمیخته با تکریم باشد، برای غالب بت‌پرستا بود. و قرآن وقتی از بت پرست ها یاد میکند میفهمد اینها در برابر بت هایشون عاکفند، معتکفند. موحدین در مسجد معتکفند، اونها در برابر بت ها معتکفند. چون که ذات اقدس اله به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما فرمود طهرا بیتی للطائفین و عاکفین. خب اونم عکوف داره. آیه 70 که سوره مبارکه شعرا این است که وقتی که ابراهیم خلیل سلام الله علیه به بت پرستای عصرش فرمود به این که چرا اینها را عبادت میکنید؟ از غار لعبیه و قومه ما تعبدون. اونا در پاسخ خلیل خدا سلام الله علیه اینچنین گفتن قالوا نعبد اصناما فنذل لها عاکفین. ما مستمرن در برابر این بت‌ها عکوف داریم. مثل اینکه جریان سامری هم با عکوف آمیخته بود. در سوره مبارکه طه آیه 97 این است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به سایری فرمود فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا. پس اون ملازمت آمیخته با احترام را میگن عکوف و اعتکاف. و این بنی اسرائیل در باره بت‌های هم جهالتی را داشتن و خصوص مسئله گاو هم برای اونها مسئله بود و اشربوا فی قلوبهم العجل. حالا یا برای اینکه مصری های سابق گاو پرست بودن، چون که در جریان ذبح بقره دستور مبارکه بقره هم تاییداتی بود، یا از جریان اون بتی که در همین آیات سوره اعراف بهش اشاره شده اون گاو بود که سامری از این فرصت استفاده کرد، یا نه از جریان سامری به بعد که فاخرج لهم ایلن جسدن له خوار. البته کاری که سامری کرده است نشون میداد که علاقه خاصی اونها به گاو داشتن، یا به خود گاو یا به مجسمه گاو. از این جهت اینها نسبت به خصوص گاو خضوع بیشتری داشتن. معمولا این جهل است که به حس نزدیکترن. هرچی که به حس نزدیکتر باشد با بشر عادی میپذیرد. یه چیزی که غیب باشد پذیرش و درکش کار آسانی نیست. لذا ذات اقدس اله وقتی از مؤمنین یاد میکند فقط مردان با تقوا و مؤمن کسانی که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب یک معرفت شناسی پیشین لازم است. یعنی انسان باید بداند که موجود دو قسم است، یا محسوس است یا معقول، یا مادی است یا مجرد، یا غیب است یا شهادت. معیار شناختم عقل است و قلب و حس. حس خواه حس مسلح خواه غیر مسلح در محدوده امور تجربی است. بالاتر از او عقل است، تحکیم دارد. بالاتر از او قلب است که عارف دارد. و بالاترین درجه فؤاد را هم انبیا و اولیا دارن که اهل شهودن یک، و شهودشون هم با عصمت آمیخته است دو. خب اونایی که شاهدان معصومن توان اون را دارن که حرفهاشون را معقول کنن، اون چرا که یافتن رو برهانی کردن. در قرآن کریم براهینی که نقل شده است این ترجمه او مشهودات معصومانه انبیاست دیگه. یعنی اون چرا که مشاهده کردن که متن خارجه است به شهودشون هم معصومانه است، توان اون را دارن که به صورت علم حصولی برهانی کنن. خب فهمود به جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. از اینجا مطلبی که احیانا بعضی از مادیین مثل مارکسیستا و مانند آن میگویند به اینکه خدا مخلوق جهل بشر است، معلوم شود اینا این حرف از کجا گرفتن. اینا نه اون ایمان را داشتن که بفهمن انبیا چی گفتن، نه اون فحص و تتبع عقلی و تفسیری را داشتن که رهاورد انبیا را بررسی کنن. اینا سری به مراکز عبادی وثنیون اون روز زدن، دیدن که اینا چیزهایی رو معتقدن و اونا رو میپرستن. بعدم بررسی کردن دیدن که این آلهه ساخته خود ایناست. اونگاه خیال کردن که ذات اقدس اله هم مخلوق جهل بشر است. یعنی بشر وقتی برای اشیای عللی جستجو کرد و علتی نیافت میاد خدا این کار کرده. این چنین باورشون بود، پندارشون بود که بشر عهد حجر، بشر اولی گرفتار داستان و خرافه و افسانه و اسطوره بود. بعد داستان دین مطرح شد، بعد داستان فلسفه مطرح شد، بعد داستان علم، و آخرین حرف را امروز علم دارد میزند که بشر الان مرحله چهارم رو ذکر میکنه. غافل از این که توحید به خدا پرستی اول و وسط و آخر بشریت تأمین کرد و میکند و اولین حرف را همین توحید میزند. بالاخره بشر حاجت خود به دیگران رو احساس میکند، فطرتاً به جایی سر سپرده است و دل می سپرد که دو فضیلت را دارد، یکی که بی نیاز است، یکی این که توان رفع نیاز هر نیازمندی را هم دارد و اون خداست. و هرگز علم به جای فلسفه نمی نشیند، فلسفه هم به جای دین نمی نشیند، دینم به جای اسطوره نمی نشیند. دین آمده به اسطوره و افسانه خاتمه داد و راه های عقلی را هم شکوفا کرد، به یسیر لهم دفاعن العقول، و راه های کشف و شهود را هم تصدیح کرد، اصلاح کرد، فهمود خیالاتی که برای شما روشن می شود، اوصاف نفسانی خودتون رو می بینید به حساب کشف و شهود نیارید، اونچه را هم که شیاطین در ذهن شما ترسیم می کند، بعد تقویت می کند، بعد مرحله شهود می رساند، اون رو به حساب عرفان نیارید، و اونچه را که نفسانیات شماست یا بافته های دیگران است، این حساب شده است. اگر به مثال منفصل رابطه پیدا کردی، این دالان ورودی کشف و شهود تازه. بعدم باید به کشف شهود معصوم بسنجید. خب اون چرا که اینها میگفتن دین اعتقاد به خدا و اعتقاد به غیب مخلوق بشر است، از همه این وثنیین گرفتن. وثنیین برای خودشون خدایی میساختن، اجعل لنا الهن، اگه یه رهبری داشتن یا بزرگی در بینشون بود از اون میخواستن، وگرنه خودشون میساختن. همین جریان این که شما هم خدا میخواهید هم خرما، یه مثلی است معروف که از عرب از تازی ها به پارسی ها رسیده است، که گروهی از اعراب خرمایی را به صورت یک بتی در آوردند و تکریم میکردند و میپرستیدند. وقتی هم که سال نیاورشون بود و به گرانی افتادند و گرسنه شدند، همون را خوردن. این که میگویند هم خدا میخواهیم خرما، از همون ریشه مثال عربی دشت گرفته. خب چنین خدایی هم مجبول اینها خواهد بود، مثل این که مارکسیستا وقتی که سری به مساجد میزدن به دینهای سکولار را میدیدن، میگفتن دین کاری به سیاست ندارد، اونها را میدیدن میگفتن دین افیون است. وگرنه مارکس به انگلز اینطور نبود که قرآن را دیده باشن، قرآن فهمیده باشن، نهج البلاغه را شنیده باشن، علی صلوات الله و سلام الله علیه را درک کرده باشن، آیات جهاد شنیده بودن، اینا نبود که. سری به مسجدها زدن همه خاموشن، یک کسی هم رو منبر چیزایی میگه، عده هم خوابیدن و حرکتی هم در این از مسجد بر نمیخیزد، میگفتن دین افیون جامعه است. بعضی هم دیدن گفتن هکی قبل از ظهور حضرت قیام بکند شکست میخورد، هر قیامی هم محکوم است. اونا هم دیدن گفتن دین افیون جامعه است، مخدر است. وقتی امام ببینن بگن این کیه، تازه سمینارها گذاشتن بفهمن اسلام چی هست، کم کم گفتن اسلام چی هست، شیعه چی هست، اعتراض چی هست، قرآن چی هست، نهج البلاغه چی هست. بسیاری از اینا اصلا نشنیده بودن این حرفها را. خب بنابراین وقتی شما امام مطرح میکنید، دهه فجر مطرح میکنید، میبینید نه، همونطوری که این نظام با هر افیون و مواد مخدری مبارزه میکند، قرآن و نهج البلاغه با هر فکر سکولاری مبارزه میکند، اونم مواد مخدر است. یعنی اون که میگوید دین از سیاست جداست، اون که میگوید دوام زمان باید خودش اصلاح بکند، این همون مواد مخدری است که دیگران پنداشتند و قرآن و نهج البلاغه با اون مبارزه میکند. پس دین مجعول همون وثنیت است، و خدایی که انبیا معرفی کردن جائل السماوات و الارض است، جائل الظلمات و النور است، خالق السماوات و الارض است. او جائل است نه مجعول، خالق است نه مخلوق. وقتی به اسرائیلی ها سر میزنن، بله میگن هم چیزی مجعول است، دین مجعول بشر است. بشر وقتی جاهل بود برای خودش یه بهانه میتراشید، میگفت خدا این کارو کرده. یا موسج علنا الهن کما لهم آلهه، اونگاه موسای کریم فهمود انکم قوم تجهلون، وجود خدا ضروری است، او جائل هر چیز است، او خالق هر چیز است. ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. این متبر که اسم مفعول است و مفرد اولیه ثلاثی مجردش هم از تبره است و تبار هم یعنی هلاک، گفتن این از تبر گرفته شده. تبر اون طلای سالم نیست، اون طلای شکسته را میگن تبر. دو وجه برش ده کردن که مرحوم امیر اسلام هم بهش اشاره کرد، یکی این که معدن طلا اصولا مهلکه است. حالا سر مهلکه بودن او چیست؟ باید جفتجو بشود که دسترسی به او هلاکت دارد، صعب است. علی حال معدن طلا مهلکه است و رفتن در اون کان و معدن مهلک. از این جهت طلا را تبر گفتم که معنی هلاکت است، چون تبر معنی هلاکت است.
یا نه اصلا طلای شکسته را میگویند تبر و این تبار چون به شکستگی میرسد از اونجا گرفته شده، متبرم چون به شکسته شدن میانجامد گفته شده متبر. پس یا تبار به معنای هلاک است و طلا را گفتن تبر برای اینکه معدن طلا مهلک است و رفتن در اون کان و معدن مهلک، یا بالعکس این تبار را از تبر گرفتن، اون طلا شکسته را میگن تبر، نه طلا سالم را، اون شکسته را میگن تبر. و هرچی که میشکند میشود تبار، متبرم یعنی در هم شکسته و در هم کوبیده. خب این دو وجه به فقه و لغه که مراجع کنید میبینید از در لغت شناسی خیلی فرق میکند. آیا تبر اصل است و تبار از او گرفته شده، یا تبار از او اصل است و تبر گرفته شده؟ مستحضرید که در این گونه از امور اون راهای عقلی راه ندارد. همین که شواهد نقلی و حدس او را کمک بکند برای فقیه در فقه و لغه نظیر ثعالبی کافی است، وگرنه کسی که اهل استدلال باشد به اینها بها نمیدهد. منتها این علم علم استدلالی به معنا نیست که برهان عقلی اقام بشود. یه حدسی که تا یه حدودی طمأنینه بیاورد در این بحث ها کافی است. مطلب بعدی آن است که جریان بنی اسرائیل و ذات اقدس اله برای چند نکته برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکند. یکی این که به خود پیغمبر دستور تسلی و آرامش بدهد، فرمود همونطوری که موسی صحبه کرد تو هم باید صبر بکنی. این که فرمود وذکر فی کتاب موسی وذکر فی کتاب ابراهیم، یعنی اون صحنه ها و مبارزات و بردباری های اونها را یاد بیار. گاهی این وذکر را حذف میکند، فرمود و اذ قال موسی، این اذ ظرف است، منصوب است، ناسبشم محذوف است، اون اذکر است، یعنی اذکر از قال موسی. بر تقدیر ذات اقدس اله یا مستقیما فرماد به یاد جریان است موسی باش، یا اون اذکر را حذف میکند تا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صابر و بردبار باشد. فقط در جریان یونس سلام الله علیه بود که خدا درباره انبیا فرماد که مثل اونها باش، صحنه ها اونها را یاد بیار، ولی درباره یونس سلام الله علیه فرماد ولا تکن کصاحب الحوت، مثل او نباش که صحنه رو ترک کنی، گرچه او هم سرانجام از ولایت الهی برخوردار بود. لبسی فی بطنه الی یوم یبعثون. فایده دوم نقل جریان بنی اسرائیل هشدار به مؤمنین است که بالاخره شما هم جاهلیتی را گذروندید و الان در پرتو اسلام به سر میبرید، کفران نعمت نکنید، مثل بنی اسرائیل نباشید. پس نقل این قصه برای آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همانند موسی کریم اسوار باشد، این یک، و ماها همانند بنی اسرائیل نباشیم، این دو، یا اون خواص اصحاب موسی کریم برای ما اسوه باشند، این سه، که بالاخره اونها یه سلسله خواصی هم داشتن که گرفتار اون لجاج بنی اسرائیل نبودند. این فایده نقل داستان بنی اسرائیل در این بخش. مطلب بعدی آن است که برخی از مفسران گفتن که موسی کریم که فرمود انکم قوم تجهلون، یک، ان ها اولای متبر و ما هم فیه، دو، و باطل ما کانوا یعملون، سه، اینها مقدمه استدلال است. استدلال مهم از اینجا شروع می شود، اغیر الله ابقیکم، لذا کلمه قال تکرار شد که این بحث قبلا اشاره شد. اون حرفی که امروز از برخی مفسرین نقل می شود این است که اونها گفتن استدلال اصلی این است، لکن وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بر اونها برهان توحید اقامه نکرده است، برهان تمانع اقامه نکرده است، نظیر لوکان فیه مالت و الله، بلکه همین برهان را اقامه کرد که خدا شما را بر دیگران فضیلت داده است، چرا برای غیر خدا حرمت قائلی؟ سرش این بود که اونا عوام بودن، قدرت ادراک نداشتن، رضا موسی کریم برای اونها همین حد برهان اقامه کرد. این حرفیست که آلوسی از بعضی از مفسرین نقل میکنن. بعد خودش نقدی دارد و اون نقد این است که میگوید اینجا جای برهان تمانو نیست، برهان تمانو مال وثنیین نیست، مال ثنویین است. یک بت پرست قائل است که عالم را خدا آفرید، ولی یه الگویی از او میتراشد و در برابر او خضوع میکند. اما ثنوی که غیر وثنی است میگوید عالم دو مبدع دارد. اگر کسی گرفتار ثنویت و تثنیه در مبدع بود، برای او باید برهان سوره انبیا را یاد کرد که لو کان فیه ما آلهتو الا الله لفسدتا. پس سخن از عوامی بنی اسرائیل نیست، سخن در این است که برهان تمانو مال ثنویین است نه مال وثنیین. این خلاصه سخن جناب آلوسی. اما والذی ینبغی ان یقال این است، که اون برهان تمانو را هم ذات اقدس اله در سوره مبارکه انبیا برای وثنیین حجاز یاد کرد. در حجاز که کسی ثنوی نبود. و برهان تمانو معناش این نیست که تثنیه محال است، اما تثلیث و تربیع و تخمیس و تثلیث ممکن است. برهان تمانو حد اقلش ذکر میکند، یعنی غیر از خدای معقول مقبول دیگری نه. چه قالت الیهود عزیر الله باشد که بشه دو، چه ثالث و ثلاثه باشه بگه سه، چه ارباب متفرقون باشه که رقم و عددش محصول نیست چهار. غیر خدا اگر کسی مدیر عامل کارگاه هستی باشه فساد میاد. لوکان فیه ما آلهتون الا الله، یک سخن از تنویت نیست که. غیر خدا هر که بخواهد عالم را اداره کند فساد میشود. چه یکی که مجموعا بشه دوتا، چه دوتا که با الله بشه ستا. خب پس این که گفتید برهان تمام و مال ثنویت است، این سخن ناسواب است، برای اینکه این برهان مال وثنیت است. غیر خدای واحد کسی شریک او نیست، خواه یکی، خواه دوتا، خواه ستا، خواه چهارتا. در آیه 22 سوره مبارکه انبیا این است: ام اتخذوا آلهتن من الارض هم ینشرون لو کان فیهم آلهتن الا الله لفسدتا. اینا خدایان دیگری را قبول کردن که از اونا کاری ساخته است، اونا اهل حشر و نشر، چی کار از اونا برمیاد؟ ام اتخذوا آلهتن من الارض هم ینشرون، یا تنها منشر خداست؟ اونگاه فهم لو کان فیهم، یعنی در مجموع آسمان و زمین آلهه ای باشد غیر از الله، که باز این الا معنی غیر است، غیر از اللهی که دلپذیر است و فطرت پذیر است و معقول است و مقبول است و مفروغ عنه است، غیر از این یکی باشد یا دوتا باشد که جمعاً بشن سه تا یا دوتا، این میشه فاسد، برای اینکه هر کسی به اندازه ذات خود علم اداره میکنه. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، این به صورت قیاس استثنائی که قبلا هم تقریر شد که مقدمه شرطیش اینجا ذکر میشود، مقدمه حملیش هم در سوره مبارکه ملک است. اینجا فهمو لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، در سوره ملک فهمو تبارک الذی بیده الملک، اونجا فهمو هل ترا من فتور ثم مرجع البصر، فهمو ده بار صدها بار بگردی فساد نمیبینی. هل ترا من فتور، فتور یعنی شکاف، بی نظمی. خب پس بنابراین این یه قیاس استثنایی است که مقدمه شرطیش تو سوره انبیاست، مقدمه حملیش تو سوره مبارکه تبارک است. مثل آن است که فرماید لو کان فیهما آلهتو الا الله لفسدتا، لکن التالی محال فالمقدمه مثلا. بطلان تالی را تو اون سوره ذکر میکنه. خب این مال وثنیین اجازه. این سخن جناب آلوسی پس ناسواب است. اما اون بزرگواری که آلوسی از اون نقل میکند که چون اینها عوام بودن، وجود مبارک موسی کلیم به این سبک عوامان حرف زد، این هم ناسپاسی وحی است. اونا چند جور حرف میزنن. یکی از لطائف فرمایش مرحوم خواجه نصیر در گفتن در نوشتن این است: این کتاب اشارات و تنبیهات از کتابهای قوی فلسفه اسلامی است، یعنی اگه کسی اشارات و تنبیهات رو خوب بخواند در فکر ورزیده میشود. متنش مال مرحوم شیخ الرئیس است و سراسر این متن را جناب فخر رازی نقد کرده، به تعبیر ظرفا جرح کرده، نشر قدم به قدم اشکال کرده. این دو. بعد خواجه طوسی رضوان الله علیه و همه پاسخ داده. این سه. اون قطب بزرگوار صاحب محاکمات آمده بین ماتن و شارحین داوری کرده، محاکمات نوشته که در حاشیه چاپ شده چهار. این میدان نبرد فکری است که معمولا طلبه هایی که ذوق فلسفی دارن این رو قبل از اسفار میخوندن، کتاب درسی رسمی بود. در یکی از جاهایی که جناب فخر رازی بر مرحوم بوعلی نقدی دارد، مرحوم خواجه فرمود این چه طرز حرف زدنیه، این چه طرز چیز نوشتنیه. یه محقق طرزی چیز می نویسد که هم عوام بفهمند، هم خواص نتوانند نقد کنند. اون نوشته قابل خوندن است، اون گفته قابل شنیدن است، که این دو ویژگی رو داشته باشد: یک، آدم به طور آسانی بفهمه; دو، پشتوانی علمی داشته باشه. ممکنه کسی عوامانه چیز بنویسه، عوامانه حرف بزنه، همه بفهمن، وقتی به یک صاحب نظر نشون دادی با یه پوزمالیدن همه رو از بین ببره، بگه نه. مرحوم خواجه میفرماید به اینکه کسی حق قلم به دست گرفتن داره که حرفاش قابل فهم باشه، قلم به سلوبا ننویسه، حرف با طوری باشه که آدم بفهمه. یک، طوری عمیقانه بنویسه که محقق نتونه نقد بکنه، نتونه ابطال بکنه، چون پشتوانه علمی داره. این دو. این فرمایش مرحوم خواجه برگرفته از سنت سیرت انبیاء الهی است. انبیاء کتابی آوردن که همه میفهمن، چون در قرآن هیچ مطلبی نیست که عوام نتونه بفهمه. یک، اما هیچ مطلبی نیست که کسی قدرت نقد داشته باشه. دو، چون پشتوانه علمی داره، اون رو طوری ادا میکنه که با برهان آمیخته است. اگر کسی بگوید به اینکه این نعمتی که داری کی به تو داد، این برهان عقلی هست، خودت که نداری، دیگری هم که مثل توست، آخه اینا رو کی به تو داد؟ این کجاش حرف عوامی است؟ خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت به همین ادله استدلال کرد. خود آیات قرآنی هم استدلال میکنه. در سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت آیه 11 به بعد این بود: قل سیروا فی الارض منظروا کیف کان عاقبت المکذبین قل لمن ما فی السماوات و الارض قل لله کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون فثمود وله ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. اونگاه فهمد قل، خدا به پیغمبر فرمود چنین استدلال بکن: اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات و الارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خب اینه که نیازهای ما رو تامین میکنه و خودش بی نیاز اون خداست. این که یطعم ولا یطعم، چون معمولا وقتی گفته میشود طعام یعنی مورد نیاز. این همون مثال های معروفی که آیه مبارک سوره نساء هم داره: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که معمولا تو کتاب ها به این نکته اشاره شده دیگه. وقتی خدا فرمود مال مردم رو نخورید، یعنی در مال مردم تصرف نکنید، چون بارزترین مصداق تصرف خوردن است برای حفظ حیات. میگن مال مردم خورد، وگرنه آیه نمیگوید که مال مردم خوردن یعنی غذای مردم رو غصب کردن حرام است، ولی فرش مردم که خوراکی نیست. اگه کسی فرش مردم هم غصب بکنه میگه مال مردم خورد، زمین مردم هم غصب بکنه میگه مال مردم خورد، کتاب مردم هم ببره میگه مال مردم خورد. لا تأکلوا یعنی لا تتصرفوا. اینجا هم یطعمو یعنی نیاز رفع میکنه، نه فقط نان و گوشت میده. هر نیازی بشر داشته باشد او رفع میکند. یک، خودش هم بی نیاز است. دو، چیزی موجود خداست. خدا آن است که نیاز موجودات دیگر را رفع بکند و خودش هم بی نیاز باشد. این یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله سخن در انسان نیست، یا ایها الخلق انکم فقراء اونم الى الله. خب این برهان تام است، منتها برهانی است رقیق شده، تشریح شده که همگان میفهمند. حالا بحث های عمیق موسوی هم خواهد آمد که این چنین نیست که فضای اون بنی اسرائیل فضای عوام بودن. حالا جریان تجلی در پیش است، رب ارنی در پیش است و مانند آن. حالا میشه برهان موسوی کلیم خیلی عمیق است. غرض اینه که اینجا اگر عمومیت دارد جنبه عوامی او بیشتر است. اون جنبه شاید یه مقداری جنبه عالمانه باشد، برای اینکه این همه انبیایی که برای بنی اسرائیل آمده برای دیگران نیامده، این همه معجزاتی که برای بنی اسرائیل خدا فرستاده برای دیگران نفرستاده. منظور اینه که ما هم میتوانیم بگوییم به اینکه این نعمتی را که ذات اقدس اله به اونها داد، پس معلوم میشه خدا این کار را کرده، دیگری که نمیتونه کارو بکنه، که چون همه این انبیا را کی فرستاده؟ خدا. همه معجزات کی فرستاده؟ خدا. برای ما هم برهان است. یه وقت است ما میگیم به این که خدا به ما نعمت داد، اون آیات دیگر است که تمام است. یه وقت میگیم همون خدایی که برای بنی اسرائیل انبیا فرستاده، یا همون خدایی که برای بنی اسرائیل معجزات فرستاده وسیله موسی کریم، اون خداست. خب بنابراین نه چون اونها عوامن، برای اینکه قرآن کریم هم مشابه این برهان را برای همه ماها دارد، منتها این گونه از براهین را هم حکیم میفهمد و میپذیرد، هم توده مردم. اون برهان خاص تمانو را البته اقلی میفهمند، ولی همون برهان تمانو را که اقلی میفهمند، ذات اقدس اله در قالب یک مثل به صورت جریان ساده‌ای طرزی در آیات دیگر بیان کرده که همه میفهمند. همون ضرب الله مثلا به رجل فیه شرکا و متشاکسون، اون آیه مبسوط تمثیل همین برهان تمانو است که اگر یک کارگری دارای چند کارفرمای متشاکس ناسازگار باشد، وضعش به سامان منتهی می شود، با اون کارگری که یک کارفرمای عادل حکیم دارد یکسان است. خب اون مثل تقریبا برای ترقیق همین آیه برهان تمانو است. هیچ مطلبی نیست که در قرآن باشد و مردم نفهمند، اما آیاتی هم هست که خواص میفهمند. این دو امر از هم باید کاملا تفکیک بشه. آیاتی هست که خواص میفهمند، نظیر آیات سوره توحید، آیات دیگر، اما همون پیام را، همون محتوا را، همون مطلب را قرآن در ضمن داستان‌ها، مثل‌ها، ترقیق کردن‌ها بالاخره به فهم همه می‌رسونه. پس بین این دو مطلب فرقه. ما آیاتی داریم که فقط خواص می‌فهمن. یک، در قرآن هیچ مطلبی نیست که مردم نفهمن، چون مضمون همون آیات عمیق به وسیله داستان‌ها، مثل‌ها، تکرار و بازگو کردن‌های متناوب برای توده مردم قابل درک است.
الحمدلله رب العالمین.